آقای گواردیولا که خیلی تو حال هوای کریسمسی بود، 6 تا زدن به این لستر بدبخت واقعا.
آره ولی بازی بردن نزدیک بود به بازن که نه نزدیک بود مساوی کنن.
آره تا دم کامبک رفتن، ولی اون 10-15 دقیقه 15 دقیقه اول بازی لستر و منچستر سیتی خیلی عجیب بود واقعا. نابود کردن لستر رو قشنگ تو اون چیزه، و تعریفی از بازی ایدال گواردیولا بود.
سلام، فوتبال تراپی یه پادکست هفتگیه که درباره لذت زندگی با فوتبال حرف میزنه و شما هر هفته به گپ و گفتای من و وحید گوش میدید، ایجنت فوتبالی که سالهاست در لندن زندگی میکنه و کلی روایت شنیده نشده از نمای نزدیک لیگ برتر فوتبال انگلیس براتون داره. خانم ها آقایان، به فوتبال تراپی خوش اومدید.
سلام به وحید در باکسینگ دی در ایام کریسمس لندن. چطوری؟ اسپانیا خوش گذشت؟ چند تا بازیکن آوردی؟ و یه عالمه سوال دیگه.
سلام ایمان جان، خیلی ممنون. باکسینگ دی که دیروز بود و آره فعلا که اینجا تعطیل، امروز هم تعطیل عمومیه، امروز و فردا و دوباره بازی ها شروع میشه دیگه فردا.
بله وحید، خیلی ازت گله دارم.
چرا؟
تو نباید راجع به کینگز رود به من چیزی میگفتی؟
چی میخوای بگم؟ راجع به کینگز رود
باید حتما یوسف بیاد توضیح بده که کینگز رود جای خوبی است.
نفرسیدی که
خب من از کجا باید میدونستم؟
چی میخوای بگم راجع به کینگز رود؟ کینگز رود خب اطراف چیز دیگه، استادیوم چلسی میشه تقریبا دیگه.
بله و یوسف گفت یکی از دلایل این که خیلی ها چلسی رو ترجیح میدن همون کینگز روده.
نمیدونم، شاید.
خب بابا، اسپانیا چه خبر؟
اسپانیا خوب بود، یه روز بود، یه روز بیشتر نبودم. تقریبا شب دوشنبه رفتم دیر وقت از اینجا و دوشنبه عصر برگشتم، یعنی شب برگشتم، در حقیقت ساعت 7 برگشتم تا رسیدم خونه دیگه ساعت 9 اینطوری، 9 و نیم اینطوری بود. اسپانیا خلوت بود، برعکس هم میشه که این موقع سال خیلی شلوغه و فقط کلی تست دادیم تو این یه روز بخاطر 24 ساعت که بریم و برگردیم.
الان ورود به انگلیس هم تست میخواد دوباره؟
آره، یه تست 2 روزه باید بدی، یعنی روز دومت یه تست باید بدی، یا میتونی تمام موقع که وارد میشی تو فرودگاه رزرو کرده باشی تست تو و تست رو بدی که دیگه نخواد دوباره برگردی مثلا فرداش یا روز بعدش فرودگاه یا هر جا که تست قراره بدی. معمولا اگه پرواز تو روز باشی یا بعد از ظهر باشه بهتره که تست رو رزرو کنی و وقتی میرسی بری تستت رو بدی و بری خونه دیگه با خیال راحت. جوابش هم روز بعدش به صورت تکست برات میاد، یا ایمیل یا تکست برات میاد.
بعد تو تنها رفتی اسپانیا، تنها برگشتی؟
آره دیگه، بازیکن قرار بود اونجا بریم راجع به بازیکن صحبت کنیم دیگه.
خب نیاوردیش؟
نه نه، بازیکن اوروگوئه است، اونجا فقط راجع به قیمت و اینا قرار بود صحبت کنیم و قیمت و قرارداد و نمیدونم از اینجور چیزا دیگه.
گفتم تو هر کاری بکنی یه ورش به مونته‌ویدئو برمیگرده. خب پس منسیتی بالاخره تصمیمش عوض شده، الان میخواد مهاجم بخره.
منسیتی هر وقت حرفشی که مهاجم بخره با اختلاف زیاد میبره. امیدوارم که این حرف ادامه پیدا کنه. ولی برای چمپیونز لیگ مهاجم نوک میخوان به نظر من. این سیستم جواب فکر نکنم بده اونجا.
آقا بذار من چون طرفدار صداقتم بذار خب راحت بپرسم، رفتی برای کجا بازیکن بیاری؟
بازیکنی که از اوروگوئه قرار بیاریم چند تا باشگاه دنبالش هستن، از جمله رئال مادرید اسپانیا و دو تا از باشگاه‌های انگلیسی که الان یه آفر هست براش رو میز، منتها اینا بازیکن رو ژانویه میخوان ولی تیمش میخواد تابستون بازیکن جداشه از تیم و هنوز بین رقمی که باشگاه میخواد و رقمی که در حقیقت اینا دادن یه اختلافی هست که این باید یکمی به هم دیگه نزدیک تر شه.
دفاع مهاجمه؟
مهاجمه
برای آرسنال که نیست.
با آرسنال هم صحبت شده راجبش. چرا؟
معروفه؟
نه جوونه، ولی تیم ملی اوروگوئه بازی میکنه. الوارز اسمش هست و امسال توی فکر کنم 19 توی 20 بازی 13 تا گل زده فعلا.
و توی رفتن فران تورس به بارسلونا که تو دخالتی نداشتی، رفتی؟
نه.
گفتم این رفت اونو بفروشه اونجا رو بیاره.
نه، ولی خب بارسلونا هم یکی از باشگاه هاست که این بازیکن زیر نظر داره اتفاقا.
و تو الان از بازیکن مندت داری؟
از باشگاه،
از اون باشگاهی که نام نمیبری؟
نه میتونم ببرم، پنرول، پنرول اوروگو.
از باشگاه مبدع.
آره.
آها، برگردیم به بحث باکسینگ دی. ما پارسال اگه یاد باشه یه بار یه اپیزود تقریبا مفصل راجع به اینکه بوکسینگ دی نیست و باکسینگ دی حرف زدیم و اینکه یه ایدیه در یه تعطیلی ویژه‌ای در واقع در بریتانیا، تو همه کشورهای بریتانیا تعطیله.
آره دیگه، همه جا تعطیله، همه جا اینجا مراسم کریسمسشون رو یه وقت میگیرن، تعطیلی‌های عمومی شدن یه وقته.
و اینو در واقع یک روزیه که قرار بوده، فلسفه‌اش این بوده که برای فقرا و اینا هدیه جمع کنن در قالب یک باکس هدیه بهشون بدن و اینا، که یه خورده الان برعکس شده، الان پولدارا میرن خرید در باکسینگ دی.
آره پولدارا میرن حراجی. ولی خب مدرسه ها، مخصوصا مدرسه هایی که وابسته به کلیسا هستن، اینا این کار رو هنوز انجام میدن. نه البته تو باکسینگ دی، ولی تو سال از بچه ها میخوان که یه مقداری مثلا چیزهایی که خودشون میخوان، مثل مداد رنگی، نمیدونم اسباب بازی مختلف، مداد، کاغذ، هرچی که دفتر، هرچی که میخوان توی جعبه بذارن و اون جعبه رو بیارن مدرسه. بعد مدرسه اونا رو بین کشورهایی که مثلا آدمای فقیر، بچهای فقیر زیاد داره تقسیم میکنه.
بعد باکسینگ دی تو رو یاد آهنگ خاصی نمیندازه؟
برای خود باکسینگ دی نه، چیزی به خصوصی نه. چرا؟
من یاد آهنگ جعبه جواهر میندازه.
جعبه جواهر،
چرا؟ هدیه رو وانه کرده پس برستان.
هفت زد و شکستش، هر کی به دستش افتاد، هر کی به دستش افتاد. دلم مثل یه باقه، باقه بهار نارنج، واسه تنهای خسته یه جای قلب تو دنج. هفت که تو این زمونه عشقه که رفته از یاد، عشقه که رفته از یاد. خب اگه اینجا بایستی که نمیشه که بیشیدی منم دوبر تو باشم. شب تولدش دلم رو هدیه دادم به اون که عاشقم کرد، منو داد در باد، هدیه رو مانه کرده پس فرستاد، پس فرستاد، پس فرستاد. خب سیممون اندازه نبود، باقی رو بخونم باز دوباره میام.
بالا بازش این کرده بینه چیه؟
اصلا مسئله منم همینه دیگه، چرا با نکرده پس میفرستم.
یعنی اینقدر بعدش میمده از طرف.
ببین یه مسئله اینه، یه مسئله دیگه اینه که اون یکی طرف اصلا هدیه هم نفرستاده، میذارن رو سر حلوا حلواش میکنن. این همیشه مشکل بشر بوده. خیلی خب، اینی که الان شنیدیم که یک اجرای فوق‌العاده‌ای بود از آقای هبی، کلی ما باش در کودکی خاطره داریم، چون مثلا شبا قبل از خواب اینا رو گوش میدادیم میخوابیدیم، به خصوص اون تیکه که داره میره بین جمعیت میگه سین دیگه نمیرسه، اگه اجازه بدیم من برگردم بقیهش رو بخونم دوباره میام پیشتون. مثلا در جهان دیگه ای زندگی میکرد.
روزایی که همه چی به سین مسئول یادش بخیر.
خب آقا این داستان چیه؟ چرا همیشه باکسینگ دی ها نتایج عجیب غریب داره؟ چرا پر از گله اینقدر؟
خب میخوام به هم دیگه هدیه بدم باشگاه دیگه. نه حالا نمیدونم دلیل با خصوصی نیست، همه انگار توی اصطلاح حال و حوال کریسمسی هستم فکر کنم.
آقای گوردیولا که خیلی تو حال و هوای کریسمسی بود، 6 تا زدن به این لستر بدبخت واقعا.
آره ولی بازی بردن نزدیک بود به بازن که نه نزدیک بود مساوی کنن.
آره تا دم کامبک رفتن، ولی اون 10-15 دقیقه اول بازی لستر و منچستر سیتی خیلی عجیب بود واقعا، نابود کردن لستر و قشنگتون چیزه و تعریفی از بازی ایدئال گواردیولا بود به نظرم. دوتا هم زدن تو همون 10 دقیقه یه رو به اول دیگه.
آره گل اولش که خب دبروینه قشنگ زد، نسبتاً گل خوبی زد، ولی انصافاً 4-0 که جلو افتادن یه کمی سوس شدن به نظر من و فکر کردن دیگه بازی تمومه در حقیقت، ولی خب لستر داشت بر میگشت.
آره بازی نیمه اول 4-0 شد ولی دقیقه 60 4-3 بود.
آره
ولی خب چون داریم راجع به برندن راجرز و لستر حرف میزنیم، بازی در نهایت 6-3 به نفع سیتی تموم شد. خیلی خوبه سیتی این روزا، فکر کنم نهمین برد پیاپیشون بوده اگه اشتباه نکنم.
آره نهمین بود. آره
و تو فکر میکنی که این روال رو ادامه میدن؟
بعید نیست ازشون بتونن مثلا 14-15 تا پشت سر هم ببرن، چون که بازی های خب با شما بازی داریم، به غیر از بازی با آرسنال بازی های سختی به اون صورت نداره فکر نکنم، چون که خب این از قرار معلوم این افریکن کاپ آف نیشنز امسال برقرار خواهد بود و فکر کنم وضع لیورپول کمی تغییر کنه نسبت به جایی که هستن.
متاسفانه آره، مثل که با اینکه این گونه جدید کرونا از آفریقا اومد و اینا، ولی اصرار دارن که برگزارش کنن و اوضاع خراب میشه برای خیلی تیم. حالا به آرسنال هم میرسم که تقریبا دیگه هافک نداره اگه این اتفاق بیفته، ولی سیتی خیلی چیزی از دست نمیده.
نه یه مهارس فقط از سیتی میره دیگه،
میدن پنالتی ها رو گندوان بزنه.
آره درست میشه مطمئن تره.
آره خوشحالم میشن. حتی سیتی این هفته چهارشنبه با برنتفورد بازی داره، اگه برنتفورد کرونایی نشه، چون سیتی که فکر کنم خیلی فرقی براشون نمیکنه، 10 تا از اونام کرونا بگیرن 10 تا دیگه دارن بزنن جاشون، و بعدش با آرسنال که قراره نوار پیروزیاتون قطع شه اونجا.
خب حالا اونو میبینیم، ولی اتفاقا اون بازی هیچوقت بازی آسونی نیست به نظر من در مقابل آرسنال.
باید ازت خواهش میکنم نگو، چون آرتتا میشناسه سیستم پپ و پس بازی سختی دوباره زیر 5 تا نمیخوریم اینو که میگم.
خواستم ببینم یادت هست یا نه.
اصلا جاش رو مونده واقعا، کاملا با عنوان یه تلسم ازش استفاده میکنی.
با برنتفورد هم فکر کنم بازی خوبی باشه، فکر کنم برنتفورد مثل لستر به راحتی نتونن ازش ببرن، ولی فکر کنم بازی خوبی باشه با برنتفورد، چون که اونم مربیشون خیلی
شناخت خوبی از گواردیولا داره.
آره تیم‌ها رو خوب زیر نظر میگیره و آنالیز میکنه.
خیلی به هر حال این آنالیز موفق نبوده، برنفورد تقریبا به خاک سیانش هست این هفته. این هفته هم 2-0 به برایتون باخت، در زمین برایتون بود اگه اشتباه نکنم، و چه گلایی زدن موپی و تروسارد، جفت گلاشون خیلی خوشگل بود. البته که 2-3 تا سیو خیلی خوبم سانچز تو دروازه برایتون داشت، یه تیکه کتفش خورد تو تیر دروازه مثل واکاشی زوما، ولی کلین شیت رو در آورد بالاخره تون بازی. بذار شروع کنیم بقیه بازی های هفته هم راجبش حرف بزنیم. تاتنهام پالاس 2-0 3-0 تاتنهام پالاس رو برد. آره تو بازی که زاها به شکل خفتباری اخراج شد، جفت کارت زردم درست بود، استثنا در باکسینگ دی به نظرم داوری خوبی بود، پنالتی ها تقریبا همش درست بود، کارت زرد و قرمز ها تقریبا همش درست بود، و زاها جفت به خصوص دومی که حتی میتونست تا یه حدی مستقیم قرمز هم داشته باشه، ولی داخل چی بگم، این هم از اون بازیکن هاست که تو هیچ وقت نمیتونی روش حساب کنی.
نه فکر کنم وقتی که اطراف ژانویه میشه یا تابستون میشه این حسابی کفرش در میاد، چون که هر سال میخواد از پالاس بره و کسی نمیاد طرفش دیگه. شانسش فکر کنم همون سالی بود که رفت منچستر یونایتد و نتونست تو تیم برا خودش جا بگیره، و بعید بدونم تیم بزرگی تو انگلیس بیاد دنبالش.
نه به نظرم تمومه، وست هم تنها جاییه که میتونه بره که اونم تا وقتی آقای مویس هست عمرن.
نه وست هم فکر نکنم. همون آقای مویز بردش منچستر یونایتد دیگه.
آره ولی پاسخ خوبی نداد به اعتماد مویز.
نه.
خب تو این بازی ویرا کرونا گرفته بود که نر زمین نبود، ولی تاتنهام کنته واقعا داره تیم خوبی میشه، کاملا مسلط بودن، خیلی موقعیت داشتن، خوب گل زدن و ته اینا میخوام برسم به نقش لوکاس مورا که به نظر میرسه تو تیم کنته مهره کلیدیه. یه گل خیلی خوبم زد، رو بقیه گلان تاثیر داشت، بازی قبلی هم گل زده بود و کلا از اون بازیکنهای آندرریتدیه که خیلی قدرش دونسته نشده در 29 سالگی. با اینکه نگاه که میکنید در باشگاه‌های دیگه در تیم ملی برزیل هم همیشه یه حد بالاتر از استانداردی داشته، ولی هیچ وقت قدرش دونسته نشده. شاید حالا در زمان کنته در تاتنهام یکی قدرش رو بدونه.
آره واقعا یکی از بازیکنایی که حقش برده شده، مخصوصا تو به نظر من سالی که تاتنهام رسید چمپیونز لیگ، فینال چمپیونز لیگ، حق مورا بود بازی کنه، نه اینکه کین رو بذاره تو تیم آقای پوچتینو، و فکر میکنم همون باعث باختش شد چون که مورا خیلی رو فرم بود اون سال.
من یادم نمیاد هیچ وقت لوکاس مورا افت کرده باشه یا فرم بدی داشته باشه. معمولا اگرم رو نیمکت بوده به خاطر این بوده که مثلا هری کین اونجا بازی میکرده.
منم بازی بدی یادم نمیاد ازش دیده باشم راستش بخوای از لوکاس مورا.
و به جاش تا دلت بخواد گلای عجیب و فانتزی و شوت از راه دور و از این چیزا داره. الان 29 سالشه درسته؟
آره.
و به نظر نمیرسه دیگه، یعنی این احتمالاً تاتنهام دیگه بهترین جاییه که توش.
آره به نظر نمیرسه باشگاه دیگه بیاد دنبالش تو پرمیر لیگ حداقل، چون که اینا معمولاً برمیگردن برزیل به یه سنی که میرسن دیگه.
و این از پاریس اومد نه؟
آره از پی اس جی اومد. داره
تو پیشبینی چی از تاتنهام کنته؟ الان اگه بازیاشو ببره میاد میچسبه به چلسی؟
تاتنهام من فکر میکنم با این روالی که پیش گرفته فکر کنم مدعی چهار تا اول باشه و من فکر میکنم EFL کاپ رو بتونن ببرن امسال.
ها بیا یه دقیقه اونم یه مرور، EFL کاپ منظورت همون کاراباو کاپ؟
آره کاراباو کاپ. آره
بیا یه مروری همون رو بکنیم. هفته پیش چهار تا بازی در واقع یک چهارم انجام شد. آرسنال 5-1 ساندرلند رو برد، چلسی 2-0 برنفورد و لستر لیورپول چه بازی عجیبی بود. 3-1 جلو افتاد لستر، بعد دقیقه 94 بازی 3-3 شد، رفت پنالتی. مینامینو که دقیقه 94 گل زد و پنالتی از دست داد، ولی بالاخره لیورپول تو پنالتی ها برد. تاتنهام هم 2-1 وستهام برد. الان تو دوره بعد آرسنال باید با لیورپول بازی کنه، چلسی با تاتنهام. من فکر میکنم میتونه تاتنهام چلسی رو بزنه. خیلی دلم میخواد فینال آرسنال تاتنهام ببینم در کاراباکا.
منم امیدوارم اون فینال رو ببینم. آره فکر کنم لیورپول و آرسنال بزنه.
و این مسخره بازی، این که بازی نیمه نهایی الان تو این شرایط رفت و برگشته چیه دیگه آخه؟
خب همیشه همینطوری بوده دیگه. کاراباکاپ از زمانی که شروع شده، از قبل از اینکه کاراباکاپ اسمش بشه، بازی نیمه نهایی همیشه رفت و برگشت بوده و همینو میخوان نگه دارن. ولی خب میتونن در حقیقت اینو یه بازی کنن دیگه تو این شرایط.
آخه همین تو این وضعیت که به اندازه کافی بازی عقب افتاده همه تیم‌ها دارن و ترافیک هست و اینا، رفت و برگشت اینو نمیفهمم.
چیز دیگه تلویزیون و پول و ایناست دیگه در حقیقت.
برگردیم به بازی‌های این هفته. وستهم 3-2 به ساوثهمپتون باخت، در زمین خودش هم باخت.
آره زمین خودش بود.
و افت وستهم به نظر میرسه خیلی جدیه. تو 5 تا بازی گذشتهشون 4 تا باخت داشتن، نیم مساوی.
آره فکر کنم بازی‌ها تعدادش زیاد شده براشون و بازیکناشون اونجوری که باید شاید ریکاوری ندارن، مخصوصا که تو یوروپا لیگ هم هستن. اون معمولا یوروپا لیگ برای تیمایی که اسکواد کوچیک دارن همیشه مایه دردسر میشه این موقع سا اگه توش بنوز باشن.
تنها صحنه مشکوک داوری به نظرم این هفته اون پنالتی اولی بود که برای ساوثهمپتون گرفتن، که خیلی بحث بود که بیرون اتفاق افتاد یا تو محوطه جریمه بود. من فکر میکنم بیرون بود، ولی حالا
منم فکر کردم بیرون بود. یه بار اون صحنه رو دیدم فکر کنم بیرون بود،
یعنی خطا بیرون اتفاق افتاد ولی بازیکن خودش رو کشید تا تو محوطه اونجا خورد زمین. یه سوال دیگه هم دارم، این که این بوون بیچاره چرا هیچ جا نمیره؟ این خیلی بازیکن خوبیه.
بعضی از بازیکن‌ها اینجوری هستند دیگه، کسی دنبالشون نمیاد، جایی که اصلا خب راضی هستند و ایجنتاشون هم زیاد راستشو بخوای دنبال این نیستن که حرکتشون بدن از اینجا به اونجای مثلا باشگاه بهتری بره یا یه پول بیشتری براش چیز کنن جور کنن.
انگلیسیه بوه نه؟
آره
خیلی هم سنش زیاد نیست، فکر کنم 26 هفته.
فکر کنم آره 27 مطمئن نیستم الان، فکر کنم 27. آره
یه دور شایعه بود که لیورپول میخوادش.
بعید بدونم، باز لیورپول یه چند تا خرید کرده و بازیکن ها کارشون نگرفته اونجا، مخصوصا اینگز که خیلی بهش امیدوار بودن، منتها خب مصونیت خیلی طولانی داشت تو لیورپول و به محض اینکه از لیورپول رفت شروع کرد گل زدن. و
خب آرسنال 5-0 نوریچو برد. من ضمن اینکه بادی به غبغب میندازم حرفی نمیزنم دیگه، شما بگو.
خب تبریک آرسنال، واقعا آرتتا تیم خوبی ساخته. من که از اول گفتم با آرتتا باید بسازن و بهش زمان بدم که این تیم رو بهتر و بهتر کنه، چون که تیمش جوونه، پستای کلیدی رو تقریبا پوشش داده اونجوری که باید و شاید حالا احتمالا تو این ویندو هم دنبالی فوروارد هستن که جایگزین اوبامیانگ بشه.
منم که بارها گفتم اوبامیانگو بذاره بیرون مارتینلی جاش بازی کنه خیلی فرق معامله است و به نظر میرسه که این اتفاق افتاده. ضمن این که کجان اونایی که میگفتن اودگارد بازی کنه ریجکت شده توسط رئال مادرید، بازیکن خوبی نیست و اینا، به نظرم واقعا بهترین بازیکن این 4-5 هفته آرسنال بوده، بیشترین تعداد موقعیت هم ایجاد کرده تو لیگ تا الان.
خریدای خوبی کرده، خریدی که واقعا الان از همه بهتر کار کرده به نظر من گلرتونه. فکر نمی‌کردم اینجوری باشه راستش بخوای.
و بیا یه نگاهی بندازیم به نتایج آرسنال بعد از خروج اوبامیانگ. 3-0 ساوثهمپتون، 2-0 وست هم، 4-1 لیدز، 5-1 ساندرلند، 5-0 نوریچ. چون تا قبلش میگفتن که آرتتا تیمش در بازی سازی برای حمله و ایجاد موقعیت دچار مشکله، ولی بعد اون بذار حساب کنم 10 تا 14 تا 16 تا 19 تا گل زدن توی 5 تا بازی.
پس طبق این آمار بازی سیتی و آرسنال باید بازی پرگلی باشه.
تنها خوشحالی من اینه که بازی آرسنال وولز کنسل شد، ولی سیتی باید بازی کنه این هفته و آرسنال وقت داره یه مثلا 5-6 روزی استراحت کنه،
چون که کرباکاپ هم داشتم آرسنال.
آره و امیدوارم این یک تأثیر کوچولویی بذاره بالاخره در یه چیزی.
امیدوارم.
نایلز به روم جدیه؟
حرفش هست ولی جدی که یعنی حرفش حدود مثلا حدود 80% اینطوری هست دیگه، حالا هر چقدر میخوای اینو جدی حساب کنی.
الان نگرانی که طرفدار آرسنال دارن اینه که اگر این اتفاق بیفته وقتی جام ملت‌های آفریقا شروع بشه، آرسنال اولا خط هافبک رو باید با ژاکا و لوکونگا نزدیک به 2-3 هفته هندل کنه با امید به اینکه غنا زود حذف شه.
فکر کنم بیشتر تیم‌های انگلیسی که بازیکن زیاد دارن امیدوارن تیم‌هاشون حذف شن اما اوایل، ولی خب حذفم شن اینا اون زمان قرنطینه‌شون رو باید بگذرونن وقتی برمیگردن. به هر حال خودشون هم یه چند روزی اضافه میکنه به نبودن اینا.
خب چلسی 3-1 ویلا رو برد در بازی که نیمه اولش خیلی بازی خوبی بود و چقدر ویلا نیمه اول خوب بازی کرد و اون پنالتی احمقانه رو که متیکش داد گفتن که تموم شد، یعنی آره چلسی برگشت و میبازن بعدم میبازن، چون که به نظرم اگر قرار بود کائنات کمکی به این مسیر بکنن نیمه اول باید حتما آستون ویلا برنده میومد، در شبی که جرارد هم کرونا مثبت شده بود و نبود کنار زمین و آقای گری مک الیستر اونجا بود. این عشق من بود در دوران جوانی وقتی بازی میکرد، اصلا عشقش خیلی خوب بود. اسکاتلندیه نه؟
آره آره
مک دیگه اینم.
آره مک مک هم اسکاتلندیه دیگه،
پسر آقای الیستر. این هم جزو همون میاد که از چیز اومد، یعنی از کادر رنجرز اومد باهاش.
آره از کادر رنجرز باش اومد. آره
چقدر هم آدم متواضعیه واقعا.
برای چی؟
کلا من دوستش دارم خیلی خیلی، من یاد خاطرات کودکی میم. یکی از اونایی بود که همیشه وقتی با خودم فوتبال بازی میکردم اسم یه بازیکنمو میذاشتم گری مک الیستر.
از زمان لیدز.
آره آره اون لیدز در اوج واقعا،
لیدزی که قهرمان شد.
خیلی کاراکترش چیزه، یعنی واقعا به یکی که فوتبال نمیدونه بگی اسم بازیکن فوتبالی بگو میگه گری مک الیستر. خیلی کاراکتر داره. خب نکته این بازی تعویض طلایی توخل بود بین دو نیمه و تغییر تاکتیکش که چالوبا رو آورد بیرون و لوکاکو رو فرستاد تو و عملا هم لوکاکو بازی رو در آورد، هم یه گل زد هم پنالتی دومیه، یعنی پنالتی آخر دقیقه آخر بازی روی لوکاکو اتفاق افتاد. بنابراین هنوز توخل زنده است
هنوز آره. این بازی اگه از این بازی نتیجه نمی گرفت یه کمی کارش سخت می شد برای نگه داشتن سرمربی چلسی.
آقا من داشتم هایلایت این بازی رو نگاه می کردم دوباره برای اینکه راجع به این تغییر تاکتیکی و اینا بتونم یه ذره حرف بزنم، بعد یه هایلایت پیدا کردم با گزارش تایلندی. تا حالا در زندگیت فوتبال با گزارش تایلندی گوش دادی؟
تایلندی فکر نکنم. نه نه نه.
خب پس من این تیکر رو به تو تقدیم میکنم.
مرسی.
فعلا بودی بعد ما به تهان لوکا بودا تو خلونید و همه تی کست گرم ایلا کب پوکنی دیدی بای تونگ تونگ تنگ مرتینز ได้ บันจง มหา ลูกา กู เปลี่ยนทางเนี่ยครับ โอ้โห 2-1 ที่เชลซีแซง
บันจง ปั่นแบบนี้ด้วยครับ แบบไม่มีใครไปขวาง ไม่กดดันครับ
ไม่ได้ช่อง จอร์โญเห็นนะครับ มาส ลูกนี้ มาร์ตินเนส โอ้โห ประตูลงลงลง โอ้โห มาส ลงโทษไม่ได้ครับ
โยกจังหวะนิดนึงเนี่ยครับ ทำให้มาร์ติเนส หลงนะครับ
แซงถึงเก็ตได้อ่ะ ก็ดูว่าถึงเก็ต ลูกกูไปต่อมาทีนี้หลุดมาได้แล้วโอ้โหทั้งหลุดโทษทั้งตัวแดงหรือเหลืองนะครับในแค่เหลืองจังหวะถลายขาไปขัดกันน่ะเนี่ยครับ
یه خوبی این روزهای لیگ اینه که بازی انقدر کمه که پادکست ما به زیر یه ساعت میتونه کوتاه بشه. آقای اشعری که کارهای ویراستایی صدای ما رو میکنه خیلی خوشحال میشه، هر بازی که کنسل میشه اون در دلش گلی میشه کفه. راجب همه بازی ها حرف زدیم.
حالا دیگه بازی ها زیاد نیست.
امشب که در واقع امروز ما دوشنبه است داریم ضبط میکنیم، ششم دی ماه، امشب قراره که یونایتد با نیوکاسل فلک زده بازی کنه. اگه موافقی بریم سراغ سوالای شنونده هامون.
باشه.
خیلی دقت کردم که نگم خواننده هام.
باشه بریم.
خب شایان پرسیده که آقا ساوثهمپتون مربی خوبی داره، چرا یه خورده برای این هازن هوتل بدبخت خرج نمی‌کنن؟ برعکس هرچی بازیکن اصلی داره مثل دنی اینگز و اینا رو می‌فروشن، به جاش هم هیچی نمی‌خرن.
خب الگوی ساوثهمپتون سال‌های سال همین بوده دیگه، بازیکن‌های مثلا جوان یا بازیکن‌هایی که کشورهای دیگه بازی می‌کنن بیارن و تو دیگه برتر بفروشن و باشگاه رو به اصطلاح با پولی که از اونجا درمیاد بچرخونن.
و اینم واقعا یه سبک فوتباله که من خیلی خیلی دوستش دارم. یعنی ساوثهمپتون همیشه باشگاه بازیکنسازی بوده، آکادمی خیلی خوبی داشته و یه بیزنس مدلیه، یعنی اونم از اوناست که از این ترولا میتونی براشون درست کنی، بازیکنایی که خریدن بعد فروختن چقدر سود به جیب زدن و این حرفا. و اصلا الگوی ساوثهمپتون اینه که بیزنس مدلش در واقع اینه.
آره.
بیشتر سوال باید این باشه که هازن هتل سبک فکریش چی بوده که رفته ساوثهمپتون. که من فکر کنم نزدیکه، یعنی اونم ترجیحش اینه که با بازیکنهای جوونی که اولین کانترکتشون رو با باشگاه میبندن بازی کنه، نه بازیکنهایی که از یه جای دیگه میان و شاید اونقدر انگیزه برای دیده شدن نداشته باشن.
آره این خب سیستم آلمان و اتریش و سوئیس و اینا تقریبا همینه دیگه، بازیکنهای جوون و اینا میارن. حالا آلمان خب خیلی از لهستان و اینا میاره و کشورهای اطراف خودش و اینا رو بعد با قیمتهای بالاتر میفروشن دیگه. این مدلی بودی که مثلا باشگاه آلمانی سالهای سال دارن پول در میارن ازش، همینطور اتریشی همینطور سوئیسی.
و رضا طبق معمول کلی اظهار لطف داشته به ما راجع به آرسنال متحول شده، هم تبریک گفته به من و بعد گفته که به نظرتون سقف امسال آرسنال کجاست؟ میتونه جز 4 تا بمونه یا نه؟
من گفتم احتمالاً تو 6 تا اول تمام میکنه آرسنال. 4 تا بعید بدونم، چون با اینکه تاتنهام داره نتیجه های خوبی میگیره و کانته تیمو تقریبا میشه گفت این اون رو کرده و فوتبال خوبی دارن بازی میکنن، آرسنال اگه اسکوادش یکم بزرگتر بود آره میتونست 4 تا اول تمام کنه.
همین من می‌خواستم بگم به زمستون آرسنال هم واقعا ربط داره. من فکر میکنم امسال بازم آرسنال تو زمستون اولویتشو میذاره به بیرون کردن بازیکنایی که نمیخواد و احتمالا خیلی به خرید بازیکن نمیرسه و این ممکنه ثبات این روند خوبش رو به خطر بندازه، ولی من فکر کنم کاملا شانس چهارم شدن داره، چون آرسنال بازیای با بیگ سیکسش رو با بیگ فایوش رو بیشتر در خونه حریف انجام داده تو دور رفت و بازی مثلا با یونایتدش در زمین خودشه، بازی با سیتی در زمین خودشه، بازی با لیورپول در زمین خودشه و این ممکنه که کمک بکنه به اینکه بتونه بازی‌های تعیین کننده رو در بیاره.
خب امیدوارم که از این دوتا نتیجه بگیره حداقل لیورپول یونایتد.
سیتی ولی از همش نزدیک‌تره. خب آقای عبیلی گفته که سرنوشت مهدی مهدوی‌کیا به کجا میرسه به نظرتون؟ تو ماجرا رو میدونی؟
مهدی مهدوی‌کیا نه، چی؟
منم خیلی راستش نمیدونم، خیلی هم کنجکاوی نکردم، اعصابم هم مثلا اجازه نمیده، ولی یه بازی بوده که اینا یه تیشرتای پوشیدن که رو اون تیشرتا عکسای پرچم کشورهای مختلف بوده، پرچم اسرائیل هم بوده، بعد یه عکسی در اومده از مهدوی‌کیا که این لباس تنشه و این اصلا یک داستان پیچیده شده که آقا اینا. من راستش چون نمیدونم خیلی جریان چیه، ترجیح میدم خیلی روش حرف نزنم، ولی فکر کنم موجش خوابیدین، الان دیگه خیلی مسئله جدی نیست که بخوایم فکر کنیم حالا سرنوشت مهدوی‌کیا چی میشه. بیا که بگذریم. آقای خانم مورا گفته در مورد باکسینگ دی یکم توضیح میدین چرا با وجود تعطیل بودن لیگ بقیه کشورها پرمیر لیگ برگزار میشه تو باکسینگ دی؟
خب این پرمیر لیگ همیشه تو باکسینگ دی بوده و برگزار شده. انگلیس تو کشورهای اروپایی تقریبا تنها جایی که تو زمستون هیچ بریکی تو فوتبال نیست و مردم اصلا جز کریسمسشون شده که باکسینگ دی برن، خانوادگی برن استادیوم و فوتبال رو از نزدیک ببینن و فوتبال زنده ببینن.
آره، و امسال با اینکه هفته پیش دوشنبه یه جلسه بود که قرار بود راجع به تعطیلی لیگ حرف بزنن، امسال هم حاضر نشدن این کارو بکنن. حالا یوسف هفته پیش گفت که این یه غم بزرگیه که تو باکسینگ دی نتونی بری بازی ببینی و احتمالاً به لحاظ بیزنسی و کسب درآمد و این حرفا چه برای باشگاه‌ها چه برای خود پرمیر لیگ خیلی روز مهمیه. کما که من فکر می‌کنم که کلاً به خاطر نزدیک بودن به کریسمس این تعطیلی اتفاق نیفتاد، یعنی چه به لحاظ حالا حتی غیر فوتبالی، یعنی تعطیل کردن کافه‌ها و رستوران‌ها و فروشگاه‌ها و اینا به اندازه کافی تو دو سال گذشته ضرر داده بودن و این کارو نکردن. تقریبا هم همه جای دنیا این اتفاق افتاده، یعنی حالا بعضی جاها نهایت کاری که کردن این که ورود تماشاچی ها رو دوباره ممنوع کردن که این اتفاق هم در لیگ برتر نیفتاد.
نیفتاده اینا فعلا میگن چون که مردم هر دوتا واکسن رو زدن و خیلی ها بوستر هم زدن، احتیاجی به تعطیلی لیگ نیست و احتیاجی نیست که استادیوم ها خالی باشن و حالا میخوان چک کنن که مردمی که میرن استادیوم حداقل دو تا واکسن رو زده باشن، ولی این تقریبا غیر ممکن همچین کاری که بتونن چک کنن چون که زمان میبره. الان همه چیز تو خیلی از باشگاه الکترونیکیه، شما فقط بلیط تو اسکن میکنی و میری تو، چیزی نداره، کسی اونجا نیست. در حقیقت
خیلی هم پیچیده نیست البته، یعنی یه دسترسی به اون دیتابیس واکسن ها بدن همزمان موقع خرید بلیط اصلا میشه چک کرد یا موقع یعنی گیت همونجا میتونه اینم چک کنه.
آره باید همون چیز باشه چون که خب مثلا بارکدشو میتونی دانلود کنی از رو فایل، به اصطلاح اینکه واکسن زدی هر کسی یه فایلی داره برای خودش، اونو میتونی دانلود کنی و SQR کد یا بارکدشو میتونی اسکن کنی وقتی میری تو استادیوم.
میخوای من یه استارتاپ بزنم این کارو بکنه 20% تو برداری؟ یه بارم 20% تو بردار. آقای خانم دو نقطه هفته پیش همینو پرسیده بود، چون تو نبودی من منتقلش کردم به این هفته. تو چیزو دیدی؟ مستند All or Nothing رو دیدی؟
آره.
خب سوالش در واقع اینه که چقدر این تصویری که توی همچین مستندی داره میده به واقعیت نزدیکه؟ یعنی کاراکترهایی مثل گواردیولا، مورینیو، لیوی، مدیرای سیتی چقدر شبیه اونی هن که تو سریال داری میبینیم؟
اون این حقیقته، یعنی دوربینا اینا رو یک سال دنبال کردن، همه جا تونستن فیلم بگیرن ازشون در حال کارشون و در حال صحبتشون و اینا.
من به نظرم تو مستند تنها کسی که حواسش هست که دوربین اینجاست گواردیولاست.
گواردیولا و حتی مورینیو شاید. گواردیولا خب احتمالا عادت داره چون که برای بارسلون همچین چیزی درست شده بود قبلا. این یه سری بوده برای خیلی از باشگاه الان درست کردن و یکی از جالبترین مستندهایی که من دیدم راجع به ساندرلند بود.
آره اونو دیدم، تو همون بحبوحه‌ای که دارن از پریمیرشیپ از چمپیونشیپ میافتن به لیگ پایین.
آره و افتادن و سال بعدش هم هست، ادامه داره. آره که توی لیگ یک هستن.
من به نظرم نکته جالبش انتخاب همین بازه هست. حالا نمیدونم چقدر شانسی اینجوری میشه، چقدر فکر شده است، ولی مثلا زمان تاتنهام هم دقیقا پایان پوچ و شروع مورینیوه، آرسنالش هم الان شروع دوران مثلا آرتتا است و حالا ساندرلند هم که مثلا گفتی. این بازه حساس کنونی که انتخاب میکنن هم خیلی تاثیر میذاره تو اینکه خیلی واقعی تر بشه فضا.
درسته. خب مثلا سالی که منچستر سیتی رو دنبال کردم خب انتظار نداشتن که مثلا اینا اونجوری تیمشون اونجوری پرفورم کنه که آخر فصل نشون داد. و دوربین ها یک سال اینا رو که دنبال کردن از اون کسی که به اصطلاح کیتا رو آماده میکرد داره بازی کنه که خودش یک کرکتری شد توی All or Nothing سری All or Nothing. کسی نمیدونه آخرش چی میشه واقعا، آخر فصل چی میشه. این یه به اصطلاح حدسیه که میزنن و مثلا یه تیم انتخاب میکنن و این دنبال میکنن توی فصل.
توی اون مستند تاتنهام یه صحنه داره که مثلا خیلی یعنی واقعی بودنشو کاملا نشون میده. اون روزی که پوچتینو رو اخراج کردن که بازیکن‌ها میان تو رستوران دور میز میشینن، خبره رو شنیدن، هنوز مطمئن نیستن، نمیدونن کی قراره جایگزین شه و هی دارن پچ پچ میکنن با هم دیگه که حالا چی میشه، حالا کی میاد. خیلی تاثیر واقعیه. من چون این بلا زیاد سر اومده، من مربیمون رو اخراج نکردم، منو زیاد اخراج کرده. یا رئیسمون رفته یکی دیگه اومده که تو نمیدونی قراره چه بلایی سرت بیاد و از فردا تو چه پستی قراره بازی کنی. خیلی حس واقعی به دست داد. خب امید حسیر خیلی ابراز دلتنگی کردن برای شما. راستی شما در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال دارید؟
فعال زیاد نه، ولی خب آره مثلا اینستاگرام و نمیدونم توییتر و اینا دارم، ولی فقط در حقیقت بیشتر برای کار استفاده میکنم. اینستاگرامو نه زیاد، اینستاگرام الان نه زیاد برای کار، ولی توییتر و اینا برای کاره.
اینستاگرامت که برای میراث فرهنگی ایران کار میکنه.
آره.
خب نه، از این جهت گفتم که هشتگ وحید را بازگردانید داشت ترندی شد در هفته پیش.
چرا بابا، هفته پیش که برنامه خوبی داشتیم.
برنامه خوبی داشتیم. من کم کم دارم حس میکنم وقت خداحافظیمه، بهتره در اوج خداحافظی کنم.
من هم همینطور. حالا نمیدونم در اوج هستم یا نه، ولی یوسف خیلی خوب برنامه، خیلی خوب بود تو برنامه با انصافا.
آره یه کامنتی داشتیم که گفته بودن یوسف قسمت اولی که اومد خودمونی بود، ولی بعد یه خورده رسمی شده.
خودمونیش میکنیم.
خب محسود پرسیده که میشه راجع به فرصت‌های شغلی مرتبط با فوتبال بپرسین؟ به عنوان یه مهاجر، آدمایی که میان مثلا تو انگلیس، آمریکا یا استرالیا میتونن کار مرتبط با فوتبال پیدا کنن، چیزی که خیلی تخصص پیچیده مثلا دانشگاهی که زمان بر باشه نخواد.
مثلا منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که مثلا برن تو کار نقل و انتقالات، یا برن تو کار مثلا نمیدونم مثلا فیزیوتراپی فوتبال، یا مثلا قسمت بیزنس فوتبال.
احتمالاً تیکه های مثلا پزشکیش که خب یه تخصصی میخواد.
آره.
تیکه های مثلا خود بازیکن شدن و درگیر این چیزا شدن یه تخصص و یه بک‌گراندی میخواد. ولی رو تیکه بیزنس فوتبال به معنی حالا رو تیکه اسکاوتینگ، رو تیکه دیتا، رو تیکه پیدا کردن بازیکن‌ها، ایجنت شدن اینا، این پاسخ این سوال بدی، پاسخ 80% جوانان این مملکت رو دادی.
ایجنت شدن کاری که نداره این روزا. ایجنت میتونی خیلی راحت ثبت نام کنی با فدراسیون فوتبال هر کشوری که توش زندگی میکنی و لایسنس تو بگیری. یه مبلغ اینو میخوام که مثلا شما اونجا ایجنت هستی و داری کار میکنی. کار سخت ایجنت بودن اینه که بازیکنی که پیدا میکنی و کانتکت هایی که تو باشگاه باید برقرار کنی اونه که زمان میبره، چون که خب تلفن هر کسی جواب نمیدن، چون که خیلی از مربی ها اولا شماره هاشون رو گیر آوردن سخته، شماره های شخصیشون. دوم این که تا نشناسنه، تا بازیکنی معرفی نکنی که مثلا بگن خب آره بابا این طرف بازیکن‌ها رو می‌شناسی یا با بازیکن‌های خوبی دسترسی داره، کسی وقت تلف نمی‌کنه جواب تلفن تو بده. چون که شما اگه حساب کنین این همه ایجنت تو حالا انگلیس تنها هست، حالا وای به حال باقی دنیا، نه اینا مرتب به این مربی‌ها، به این اسکاوت‌ها زنگ می‌زنن و میگن آقا ما بازیکن داریم و اینجوریه و اونجوریه و نمی‌دونم، کلیپ‌های یوتیوب رو می‌فرستن و اینا، همش زمان می‌بره اینا بخون تلفن‌های همه رو جواب بدن. بنابراین اولین بازیکنی که معرفی میکنی باید یه بازیکنی باشی که واقعا اینا بیعرضه براشون بشینن مثلا این کلیپاشو نگاه کنن و بعد از اون تلفناتو جواب میدن.
بله. و بهتر اینه که آدم از کشوری که توی زندگی میکنه شروع کنه، یه نتورکی هم یواش یواش بسازه و با فرمون حالا خدا رو چه دیدی شاید اون طرف هم تونستیم این کارو بکنیم بیاد، نه اینکه بیاد اونجا بعد شروع کنه.
خب اگه تو کشوری که کار میکنی شروع کنی کار کردن و یه نتورکی بسازی، خیلی چیزها رو یاد گرفتی و تجربه کردی و وقتی میری کشور جدید این چیزها تو فوتبال زیاد فرق نمیکنه، همه جا همونه، فقط خب یه مقدار کنتکت‌های جدید باید پیدا کنی.
بذار من سوال اینجوری بپرسم، خارجی بودن آیا تأثیری ممکنه داشته باشه در این کسب و کار، یا اینکه تو مجبور شی یه پیش نیازهایی رو بگذرونی تا بتونی وارد اون نتورک بشی؟
نه من با یکی کار میکردم، اون اولی که شروع کردم موقعی که خودم لایسنس نداشتم، با یه آقای کار میکردم که این زمان برو بروش خب خیلی بازیکنهای معروفی داشت تو تیمایی مثل منچستر یونایتد و لیورپول و اینا. بعد این میگفت، هم اسکاتلندی هم بود اتفاقا این بابا، میگفت که باشگاه ها با شیطان هم معامله میکنن، تا موقعی که چیزی که میخوان داری، بازیکنی که میخوان دست توه، حتی اگه تو شیطان هم باشی باید معامله میکنن. و راست میگه،
همین هم باعث پیشرفت اسکاتلندی بودنش منظورمه، چون خیلی متوجه نمیشدی چی میگه، کاری که فکر کردی درسته رو انجام میدادی.
شاید.
خب این دوستمون اکانتش 4 نقطه است، یه دونه 2 نقطه هم داشتیم قبلا. یه سوال خوب پرسیده، اینکه اون داستان میلیونر جمهوری چکی که سهام وستهم خرید چی شد، و اینکه آیا این معنیش اینه که حالا وستهم هم پولدار میشه و میتونه بیاد بازیکنای گرون بخره؟ در رابطه با آقای دانیل کرتینسکی صحبت میکنه.
وستهم هیچ وقت باشگاهی نبودی که پول هنگفت خرج کنه، سقفشون فکر کنم همون 24-25 میلیون باشه، بیشتر از اون فکر نکنم اجازه بدن آقای مویز خرج کنه برای بازیکن یه بازیکن.
این که حالا یه سرمایه گذار جدید اومده که خودش میلیونره، آیا معنیش نمیتونه این باشه که میخوان یکم دست آقای مویز رو بازتر بذارن؟
نه حتما، این معنیش حتما اون نیست که این کار انجام بشه، چون که میلیونری بودن الان کافی نیست باشگاه لیگ برتر.
الان خیلی این، البته آقای کرتینسکی 27% سهام خریده، خیلی توان اجرایی نداره، در واقع یکی از سهامدارای اصلیه هنوز خانم کالوم بریدی و دوستان اونجا اتوریته رو در اختیار دارن، که البته من مصاحبهشون رو میخوندم خیلی استقبال کرده بودن، گفته بودن کلا وستهم باشگاه مالکین وستهم کلا علاقمندن اینوستور درست درمون پیدا بشه، آمادن که سهام بفروشن، ولی فکر نمیکنم که اکثریت سهام رو واگذار کنن حداقل الان.
الان نه، ولی یه زمانی بود که میتونستی باشگاه رو خیلی راحت بخری از سالوان و گولد و بریدی، اینا آماده بودن که باشگاه رو به کل بفروشن، ولی از موقعی که مویز برگردوندند و دارن نتیجه های خوب میگیرن، فکر کنم فقط الان یه مقداری سهم میفروشن، حد اکثر که پول در حقیقت بره جیب خودشون مستقیم.
و این آقای کرتینسکی از اوناست که وقتی راجع پروفایلش میخونی اذیت میشی. 46 سالشه، وکیل، مدیر عامل یه هولدینگ EPH که تو جمهوری چک کار سرمایه‌گذاری تو حوزه انرژی و اینا تو اروپا انجام میده، صاحب باشگاه اسپارتا پراگ، CEO اسپارتا پراگ، و عرضم به حضورتون که یکی از مالکای کمپانی چک نیوز سنتر. این آدما همشون یه بازوی مدیای گنده ای هم کنارشون دارن. و عرضم به حضورتون که بدترین چیز اینه که 46 سالشه.
آره.
خیلی نامردیه واقعا. الان یه چیزی حدود 4 میلیارد دلار تخمین سرمایه‌شه که میشه 705مین ثروتمند دنیا از نگاه مجله فوربس. یه قابلیت دیگه هم داره که نشون میده این آدم کارش درسته. ایشون الان پارتنرشون خانم آناکل نروا است که دختر ثروتمندترین آدم جمهوری چکه.
خیلی خوب. پول نیست هست دیگه.
آفرین. مهم اون چیز است. مهم اون پول اولیه است که آره. از کجا بیاری. بعد دیگه خود به خود میفته رو خلطه.
آره دیگه. اولی که در اومد دیگه واقعی شده.
آهنگ اسپارتا پراگو بیا بشنویم، با مزه است. خیلی چیزه. خیلی شرقی. یعنی به بلوک شرق خیلی نزدیک آهنگ. خیلی زیادی جدیه. ولی باحاله. ما زود برمیگردیم بعدش این داره. هفته دیگه، این هفته که سه شنبه چهارشنبه بازی داریم، ولی دوتا بازی مهم شنبه و یک شنبه هفته دیگه داریم. شنبه ساعت 4 آرسنال سیتیه در زمین آرسنال، یک شنبه ساعت 8 چلسی لیورپوله که این دومیه شاید یکم تکلیف اون جدال رو نزدیک کنه. الان هم امتیازن با هم دیگه، یه بازی لیورپول فکر کنم کمتر داره،
یه بازی لیورپول کمتر کرده.
و اگه آرسنال سیتی رو ببره اون رقابت بین سه تا تیم بالا خیلی جدی میشه، وگرنه اگه سیتی ببره به نظرم دیگه داره میکنه به که برای قهرمانی بره.
اگه آرسنال ببره خودش هم به تیم به اون سه تا تیم نزدیک میکنه.
آره اگه آرسنال ببره معنی خیلی چیزا کلا تغییر میکنه برای من طرفدار آرسنال، ولی راستش اینه که چشم آب نمیخوره خیلی. و این اپیزود یه سکوت ناشی از بازگشت از اسپانیا داشتی ها.
یعنی چی سکوت؟ چه سکوتی؟
میگن اونایی که میرن مادرید برمیگردن مثلا اولش نمیشن هیچ وقت.
برای چی؟
هواش خوبه، آفتاب خوبی داره، آفتاب باعث رشد آدم ها میشه.
آدم ها آفتابی ندیدیم، فقط یه اتاق دیدیم و همش رو زوم بودیم بیشتر روز. فقط اصل که در اومدیم یه شام خوردیم و رفتیم فرودگاه دیگه، دیگه چیزی از مادرید این سفر ندیدیم.
شما که میخواستی رو زوم باشی چرا رفتی تا اونجا؟ خب
اینا رو بعد از نزدیک میدیدیم، ولی باشگاه چیز رو مجبور بودیم بریم رو زوم. پنرولو
عرضم به حضورتون که الان ما به تو باید کریسمس رو تبریک بگیم.
نه بابا کریسمس باید چی؟ ممکن برام فرقی نمیکنه کریسمس، فقط از تعطیلاتش استفاده میکنیم.
اونم تو انگلیس زیاد نیست که، دو روزه چقدره؟
آره دیگه بستگی داره کی باشه. مثلا اگه خب کریسمس روز شنبه باشه، دوشنبه و سه شنبه هم تعطیله اینجا تو هفته. ولی اگه خب مثلا دوشنبه بود همون سه شنبه در حقیقت تعطیل میشد.
پس شما از اوناش نیستین که الان درخت کاج تو حال و اتاق و
درخت کاج هست، چون خب بچه‌ها بالاخره اینجا عادت دارم به کریسمس و درخت کاج و اینا گذاشتم، ولی نه مثل خونه های دیگه اینجا چیزی نداره، فقط درخت.
جایزه نمیده درختش؟
خب کادوهاشونو میذارن، چرا کادو میگیرن و کادو میذارن و اینا براشون بد نیست دیگه، عید کادو میگیرن، کریسمس کادو میگیرن. خوبه دیگه، ما کلا سرمون رفت.
و اینم بگم راستی ما هفته پیش یه مسابقه در نبود شما برگزار کردیم، یه آهنگ ایتالیایی پخش کردیم به بهانه روزهای خوب کنته در تازه‌نام و گفتیم هر کی بگه اینو قبلا کجا شنیده و چرا این آهنگ معروف شده بهش جایزه میدیم. دو نفر درست جواب دادن و جواب سوال این بود که اون آهنگ تو میدونی؟
شنیدم.
اون آهنگه در فیلم در قسمت اول فیلم پدرخوانده در عروسی مایکل کورلونه شروع میکنه این آهنگ رو زدن و مادر خانواده بیره شروع میکنه خوندنش. یکی از آهنگای فولکلور خیلی معروف ایتالیاییه که معمولا تو مراسم عروسی و اینا پخش میشه و از امیرعلی خواهش میکنم که یه بار تو کانالم بذارتش که آدم ها اگه دوست داشتن بشنون، حالا گوشش بدن احتمالا بیشتر به گوششون آشنا میاد، ولی حتما با اون دوتا دوستمون تماس میگیریم به روش صدا سیما که هیچ وقت جایزه میگیریم، نه ما جایزه تماس میگیریم و حتما جایزه هاشون رو بهشون میدیم.
مبارکشون باشه،
حالا بذار برسه دستشون. و خیلی هم خوب، من یه بار دیگه هم میخوام خواهش کنم که اگر دوستی هست که علاقمند به فوتبال تراپی کمک کنه، ما الان سایتمون آماده است و دوست داریم روش یه سری مقاله فوتبالی داشته باشیم، یه سری نوشته مرتبط با حال خوب در فوتبال داشته باشیم. طبیعتاً هم خیلی نمیخوایم تخصصی بریم به سمت اینکه حالا راجع به آنالیز و تاکتیک و این حرفا حرف بزنیم، و به خصوص اگر دوستانی هستن که میتونن ترجمه کنن از منابع انگلیسی برامون، به تو اشاره نمیکنم ولی دارم راجع به بقیه دوستان صحبت میکنم، میتونن برامون ترجمه کنن، ما خیلی خوشحال میشیم که دوستانی داشته باشیم که رو تیکه تولید محتوا رو سایت بهمون کمک کنن و همچنان در حوزه سوشال مدیا به خصوص اینستاگرام هم اگر دوستی هست که میتونه بهمون کمک بکنه من خوشحال میشم. ایمیل فوتبال تراپی پادکست @gmail جاییه که شما میتونین برای ما حالا شماره تلفنتون رو بذارین یا رزومتون رو بفرستین یا علاقمندیتون رو اعلام کنین که با همدیگه در تماس باشیم و ایشالله که بتونیم دوستان و همکاران جدیدی در پادکست داشته باشیم. من تمام آقای وحید.
من هم صحبتی ندارم، خوشحالم که یه هفته دیگه دوره هم هستیم و برام جالب بود که پادکست هفته پیش رو گوش کنم و کلی لذت بردم.
این اولین قسمتی بود که میشنیدی نه؟
نه پادکست ها رو من گوش میکنم ولی خب معمولا خب چون که صحبت ها رو میدونم چی بوده همینجوری فقط سرسری گوش میکنم ولی هفته پیش چون که نبودم خب از اول گوش کردم تا آخر ولی جالب بود، صحبت های جالب بود. آقای یوسف پسش درد نکنه کلی صحبت کرد و از من سیتی هم تعریف کرد و
آره اصلا با اون شروع کردیم که بدونی که حتی وقتی نیستی اثر تو پادکست هست و آره من چون هر قسمت رو تا قبل از اینکه منتشر شه حداقل سه بار میشنوم دیگه واقعا وقتی منتشر میشه میتونم از حفظ بگم که کجا چه جوری میذارم جلو آهنگاش گوش میدم. خب ممنون وحید. میخوام که آهنگ مری کریسمس که کار مشترکی از اد شیران و التون جان رو اینجا تقدیم کنم به تو و همه اونایی که الان تو خونهشون یه درخت کاج دارن. اینجا هم زیاده چون در بین مخاطبین ایرانی هم جدیدن درخت کاج زیاد میذارن تو خونهشون، این آهنگ رو تقدیم کنم به همه اونایی که براشون کریسمس اتفاق مهمی. مرسی که با ما بودی، ما سه‌شنبه هفته دیگه برمی‌گردیم.
من خوشحالم، امیدوارم که همه هفته خوبی داشته باشم و انشالله دور هم باشیم هفته دیگه
و انشالله هفته دیگه متوجه شیم که آرتتا خوب گواردیولا رو می‌شناسه و میتونه از عهده بازی حساس با سیتی بر بیاد. یک بار فقط یک بار خواهش می‌کنم
فصل دیگه انشالله.